حتی با یه واژه به کسی ظلم نکرد. پس مایی که محب امام رضا علیه السلام هستیم خیلی باید مراقب حرفامون باشیم، مراقب واژه هامون باشیم تا باعث رنجش کسی نشیم، اگر ادعای اینو داریم که عاشق امام رضا علیه السلام هستیم. حالا این یه قطره‌ای بود از دریای کرامات و خصایل حضرت رضا علیه السلام. میخوام در رابطه با امام رضامون، امام مهربانمون بیشتر حرف بزنیم و گفتگو بکنم با حجت الاسلام آتشکار که الان پشت خط ارتباطی برنامه به افق نور هستن. حاج آقا آتشکار سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید، مبارک و فرخنده باشه بر شما این روز عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما گوینده بزرگوار و همه دستندرکاران این برنامه، شنوندگان شیعیان امیرالمومنین تبریک عرض میکنم این روز رو در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، سپاس که با ما همراه شدین. حاج آقا آتشکار، هر امامی هر معصومی به هر حال سرگذشت خاص خودشون رو داشتن و بر اساس زمان خودشون زندگی کردن و عمل کردن. میخواییم از زبان شما بشنویم که امام رضا علیه السلام، امام مهربانی ها، امام رؤوف، بارزترین ویژگیشون در دوران حیاتشون چه بود و چطور زندگی کردن آقا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در عبارات و در حدیث طولانی خود حضرت رضا علیه السلام، امام به عنوان پدر مهربان امت معرفی میشه.
بله.
تمام ائمه و بعد میفرمایند مسئله امام مسئله که ابریست پر از بارش و رکن دین قائم به امام هست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، این فیلسوف بزرگ، این مفسر بزرگ قرآن، که جمله یادگاری داشتم، فرموده بودن که همه ائمه علیهم السلام رؤوفند اما رأفت امام رضا حسیه. مثال بزنم، بچه ارتباط برقرار میکنه با دایی، با عمو، با دوستان، اما پدر یه چیز دیگه است. ما ایرانی ها نسبت به حضرت رضا علیه السلام اینگونه عادت کردیم، رأفتش برای ما کاملا حسی است. سه تا ویژگی را حضرت رضا علیه السلام در کلمات موسی بن جعفر و سایر ائمه دارن که من این سه صفت رو عرض کنم و بعد اشاره به تاریخ حیات ایشون داشته باشم.
بله.
واقعا منحصر به فرد هست این سه عبارت. امام کاظم علیه السلام می فرمایند مثل چنین روزی که این بزرگوار متولد شدن، فرمودن هازا سید و ولدی، یعنی در بین تمام فرزندان ذکور و اناث امام کاظم علیه السلام، فرمود ایشان که برادران و خواهران بزرگتر هم داشتن، فرمود هازا سید و ولدی، ایشان بزرگ و مهتر و سالار تمام فرزندان من است. در عبارت دیگه حضرت فرمود هازا افقه و ولدی، فقیه ترین، فهیم ترین، دانشمند ترین. و از همه عجیبتر این عبارتی هست که امام صادق علیه السلام می فرمود در مورد نوه خودشون یعنی حضرت رضا، که فرمودن به زودی قوس و هازه الامه و قیاسها متولد خواهد شد. و وقتی سوال کردن کیست، فرمود علی فرزند پسر من موسی. قوس هازه الامه و قیاسها یعنی دادرس این امت، فریادرس این امت. دوران پربرکت حیات حضرت رضا علیه السلام دوران ویژه‌ای بود که من میخوام اول سوال کنم، چند دقیقه اجازه دارم صحبت کنم؟
ما زمان داریم حاج آقا.
بله
بله، در خدمت شما هستم.
عرض کنم که این رو هم بگم تنوعی باشه که شنوندگان بزرگ میدونن در مفاتیح ذکر شده داستان حاج علی بغدادی که خدمت امام عصر علیه السلام رسید و سوال کرد که آیا چنین چیزی درسته که امام هشتم ضمانت میکنند شیعیان خودشون رو؟ حضرت حجت علیه السلام فرمودن بله، اول امام الضامن، از خدا میخوام که ضمانت حضرت رضا و شفاعت ایشون رو نصیب ما بکنه. دوران حیات این بزرگوار دوران تعدد و تکثر آراء مختلف و ظهور و بروز فرقه ها و نهله های مختلف فکری، ادیان، مذاهب، گروه های مختلفی بودند که در بین اونها مشرکین بودند، بت پرستان بودند، ادیان مختلف. یکی از کارهایی که حضرت رضا علیه السلام به صورت کاملا ابداعی انجام دادن و با استقبال خود ایشان هم مواجه بود، تشکیل جلسات مناظره بود. مناظره به این معنا که حضرت به عنوان گاهی سوال کننده و گاهی به عنوان پاسخ دهنده در مجالس علمی حضور پیدا می کردن و تلاش می کردن که معارف ناو دست اول رو به تشنگان روحانی برسونن، منتها اگر تکیه و مبنای خود حضرت بر ثقلین بود، یعنی کتاب الله و عترتی، اما تلاش می کردن که بر اساس فاهمه مخاطب حتما از منظر عقلانیت به مسائل ببینن. شما اگر مناظرات حضرت رو در دو جلد کتاب قیم عیون اخبار و رضا ملاحظه بفرمایید، شنوندگان عزیز مطالعه بفرمایند، عنایت میکنند که چگونه حضرت رضا موفق شدند برای اثبات توحید از منظر عقلانیت و علم و دانش طرف مخاطب رو و شنونده رو به اقناع فکری برسونند. من گاهی با خودم فکر میکنم واقعا حلقه مفقوده محافل دینی ما امروزه این هست که ما نظام اندیشه‌ای اهل بیت و در رأس اونا حضرت رضا علیه السلام رو که قائم به عقلانیت و برهان بوده رو دقیقا بشناسیم، یعنی صرفا با تعبد و با ارادت قلبی که خودمون داریم این گونه نخواهیم که طرف مقابل هم تسلیم بشه. اهل بیت این گونه نبودن که صرفا با حضور نوری و ماورایی خودشون، یعنی جنبه امامت و عصمتشون، بخوان طرف رو اقناع بکنن. اون چیزی که ما باید بهش دقت بکنیم این هست که حتما رفتارهامون مدلل باشه، حتما از منظر عقلانیت به دنبال اقناع طرف مقابل باشیم و حتما حرفهامون، رفتارهامون برای بچه‌هامون، برای جامعهمون، برای نسل‌ها فرامکتبی، فراملی، فراجغرافیایی باشه.
انشاءالله
اگر این گونه رفتار بکنیم شاهد بروز و ظهور بیشتری از پرتو تجلیات رضوی خواهیم بود.
خیلی ممنونم از شما حاج آتشکار. ما حتما یه بخش دیگه با شما همراه خواهیم بود. موقتا با شما خداحافظی میکنیم، انشالله دقایق دیگه باز هم با شما همراه خواهیم بود و بیشتر صحبت میکنیم. درود بر شما، خداحافظ شما باشه.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن. مشهد مشهود من، حضرت محمود من، قلعه مسعود من، نام سیاه آمدم، شاهی خراسانیم. دستی مرار از مکن بردن شاه آمدم. از تیراه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بیده، از تیراه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بیده، از تیراه آمدم، نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
با تبریک این روز عزیز خدمت تمام شیعیان، میخواستم عرض کنم خدمتتون که آقا علی ابن مسترضا شامل تمام سجایای اخلاقی نیکو هستن و من خودم به شخص اگر توفیق باشه یکی از اونها که خوشدویی هست رو ملاک برای خودم قرار دادم. ممنون، روزتون بخیر.
قرار شد به ما بگین که شمایی که عاشق امام رضا علیه السلام هستین، تلاش میکنید این روزها تا به کدوم خصلت و سیره امام رضا علیه السلام تأثیر کنید. 220-486 و 225-009 اینا تلفن های ما هست. لطفا به ما زنگ بزنید، ما صدای گرم شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
تبریک بگم امروز و تولد امام رضا رو، ایشالله که همه حاجت روا بشن. بعد من سعی میکنم که بخشندگی و مردم داری رو از امام رضا یاد بگیرم، یعنی اونجوری که بوده، ما که نمیتونیم مثل اونا باشیم، ولی اونجوری که بوده سعی میکنم ببخشم به مردم و اگه مثلا خطایی باشه، چیزی باشه، لازم مالی همه جوره و بتونم مردم داری کنم. ایشالله که همه در سایه امام رضا صحیح و سلامت باشن و همچنین شما. خدا نگهدارتون باشه.
انشالله انشالله. خیلی ممنونیم که با ما تماس گرفتین. شنوندهی با شماره 912 چهار شماره آخر 14-13 برای ما نوشتن که من میخوام مردمداری بکنم. دقیقا همین موردی که شنونده عزیزمونم بهش اشاره کردن و گفتن که مهربانی با خلق خدا بهترین کاری هست که یه آدم میتونه انجام بده.
میلاد نور، ولادت امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. همه ما باید از سیره اهل بیت، علل خصوص امام رضا علیه السلام که امام مهربانی هستند، الگو برداری کنیم. و من امروز فکر میکنم با وجودی که امام رضا هیچ نیازی به هدیه ما ندارند، من مهربانی رو هدیه کنم به همه هم نوعانم و شاید اینطوری بتونیم واقعا در مسیری که امامانمون برای ما ترسیم کردن حرکت کنیم تا به خداوند نزدیکتر شویم انشاءالله.
جناب آقای سعادتی از کاشان نوشتن خوش رفتاری با خانواده. خیلی نکته خوبی رو گفتین. ایشالله که همه اعضای خانواده، هر خانواده‌ای، با هم خوب رفتار بکنن و یاد بگیریم که به هم دیگه احترام بذاریم، یاد بگیریم که با هم مهربون باشیم و پرخاش نکنیم در برابر حالا خواسته های هم دیگه یا مثلا بدرفتاری اگر از هم دیگه میبینیم. شما تلاش میکنید کدوم خصلت و سیره امام رضا علیه السلام رو بهش تأثیر بکنید و عمل کنید بهش انشاءالله.
عرض تبریک آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند سله رحم باعث طول عمر و توسعه رزق می شود، اما بایستی مواظب باشیم در انجام دادن این کار خداپسندانه از گوش کشی و خبرکشی و دخالت در حریم خصوصی دیگران خودداری کنیم. یا سلی الرضا به حق آقا علی ابن موسی رضا و جل عاقبت امورنا خیرا انشاءالله. دعا گو و ملتمس دعا از کاشمه، خدا نگهدارتون.
معمولا روال برای اینه که ما دلمون میخواد با دعا کردن از ائمه معصوم علیهم السلام هدیه بگیریم، اما اگر من بخوام هدیه به امام رضا بدم، واقعیتش اینه که چند ساله که در روزهای ابتدایی ماه ذی‌قعده و روزهای انتهایی ماه صفر که یاد امام رضا هم در دل ما زنده میشه، کاری که میکنم اینه که زیارتنامه حضرت امام رضا و حتی زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میخونم و ثوابش رو تقدیم میکنم به این دو عزیز نازنین و دوست داشتنی که انشاءالله ما بتونیم از ادامه دهندگان راهشون باشیم. تشکر میکنم. عیدتون مبارک.
خیلی ممنونیم از شما که همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه به افق نور در سال روز ولادت با سعادت آقا امام رضا علیه السلام. بازم حتما میریم تلفن‌های شما رو میشنویم، پیام‌هاتون رو میخونیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. شنوندای عزیز، امام عطوف ما هیچ وقت حرف کسی رو قطع نمی‌کردن، پس ما هم که عاشق امام رضا علیه السلام هستیم، نه حرف کسی رو قطع کنیم، نه امیدشو، نه خدایی نکرده نونشو، نه راه پیشرفتشو. انشالله که تو همین مسیر قدم برداریم. باز هم میخوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام آتشکار که ارتباطمون باز هم با ایشون برقرار شده. حاج آتشکار مجدد سلام، درود بر شما.
سلام بر شما بزرگوار، مجدد عید رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک میگم.
خیلی متشکرم. حاج آقا تشکر، داشتین در رابطه با دوران زندگی امام رضا علیه السلام با ما صحبت میکردین، بخش دوم صحبتهای شما رو میخوایم بشنویم.
بله، از این نکته استفاده میکنم که شیعه و سنی توافق دارن و اجتماع دارن بر حدیث ثقلین که پیامبر اکرم فرمود بین قرآن و بین عترت و اهل بیت من امکان جدایی نیست و تفکیک ناپذیرند. این عبارت و فرمایش پیامبر به این معناست که هر صفت و هر شأن و جایگاهی که خداوند برای قرآن در نظر گرفته، در ماورا و عالم فرا طبیعت و نزد خودش برای انسان کامل و ولی مطلق خدا هم در نظر گرفته. وقتی که به قرآن ملاحظه میکنیم که بچه مشترک تمام فرق و تمام مذاهب اسلامی است، ببینیم قرآن می‌فرماید دو ابزار، دو شیوه، دو روش و متد برای انتقال معارف وحی ما آوردیم. یک، قد جاءتکم موعظه، پیامبر آمد، زبان او زبان موعظه و وعظ بود. موعظه و وعظ یعنی یک کلام توأم با لینت، نرمی، مصلحت اندیشی، خیرخواهی دیگران که در قرآن چند بار ذکر شده. مثلا قرآن در رابطه با زمانی که زن در محیط خانواده ناشزه می شود که اثبات نشوز بر عهده هر کدوم از ما نیست، نیازه به محاکم داره، نیازه به حکم داره، در زمان نشوز قرآن می فرماید مرد در چارچوب نظام خانواده فعزوهن نه، یعنی با زن با نهایت ملاتفت، با نهایت خیرخواهی، با نهایت دوستی و مودت نصیحت کند او رو. پس این اولین شیوه و ابزار. دومی که بیشتر مد نظر ما هست، خود قرآن فرمود قد جاءکم برهانون، اولی قد جاءتکم موعظه، دوم قد جاءکم برهان، یعنی این قرآن صدر تا ذیلش مدلل است، مستدل هست، آمده که با زبان برهان و احتجاج، همینطوری که در بخش اول عرایزم گفتم، فکر بشر رو به مرحله اقناع برسونه. این که عرض کردم که حتما باید حرفامون و رفتارهامون و تحلیلهامون فرا مکتبی، فرا ملی، فرا جغرافیایی باشه، چون خود امام هشتم علیه السلام فرمود لو علم الناس، تمام مردم، تمام جغرافیا اگر بفهمند عبارات ما رو، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر ظرافت ها و زیبایی های عبارات ما با زبان موعظه، با زبان استدلال برای مردم گفته بشه، همه زیر این پرچم قرار میگیرن، لتبعونا. به همین جهت هست که عرض کردم حضرت رضا علیه السلام از تضارب آراء و از طرح مسائل نوین در محدوده دین شناسی استقبال میکرد و ما امروزه نیازمند به این زبان هستیم، زبان برهان، زبان اقناع کننده. مبادا خدای نکرده شاهد گسست فکری نسل ها باشیم با نهاد مذهب. این رو هم باز وسط صحبت هم عرض کنم، یک به قول معروف زنگ تفریحی باشه. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن هر کس به زیارت امام هشتم علیه السلام بره، امام رضا یه چیزی تو جیبش میذاره، مراقب باشید جیبتون سوراخ نباشه. حتما تجربه کردید، تجربه میکنید، تو حرم امام هشتم علیه السلام یه نکته معنوی گاهی هم مادی به انسان عطا میکنه. فقط باید دقت بکنیم که امام از جنس نور است، بشری نوری است که خداوند برای ما قرار داده. اگر بناس به محضر این بزرگواران برسیم، تنها راهش اینه که از جنس خودشون بشیم، که به قول حافظ گوهر پاک به باید که شود طالب فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. من یادم نمیره، دوستان دفاع مقدس یادشون نمیره که ما دیدیم بچه های جنگ که آمدند از اهواز بلیط قطار گرفتند یا با وسائل دیگه خودشون رو به مشهد رسوندند، برات شهادت رو از علی بن موسی رضا گرفتند و اولین عملیات پریدند، به قول معروف اولین عملیات عرشی شدند. حالا چرا؟ خدا رحمت کن امام رو، امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود، خیلی این جمله عجیبه، خیلی عجیبه، امام فرمود در هر نقطه عالم هر فیضی، هر برکتی، هر خیری به هر کسی میرسد به برکت علی ابن موسی رضاست. دلدادگان اهل بیت ببینن این آقایی که به رسم امانت خداوند به ما پارسیان و ایرانیان امانت داده، سعه وجودیشون و سعه امامتشون چقدره در هر گوشه عالم. بذار من یادم به این دو بیت افتاد، در طوس حریم کبریا میبینم، بی پرده تجلی خدا میبینم، در کفش کن حریم پور موسی، موسای کلیم با عصا میبینم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم حاج آتشکار. یه سوال مهم دیگه هم هست که من اگه موافق باشین میخوایم بازم بریم سراغ مخاطبمون، چند تا از هم پیام هاشون رو بخونیم هم صدای شنونده های عزیز رو بشنویم. نمیدونم شما فرصت دارین که ما یه بار دیگه باهاتون تماس بگیریم یا الان گفتگومون رو ادامه بدیم؟ ما جواد اشکار،
من خدمت دوستان عرض کردم که 12:30 باشه.
بسیار خب، پس من اجازه بدین سوالو بپرسم، چون توی تلفنامون من شنیدم اینکه مثلا حالا ما مشخصا میگم سوالمون هم در همین رابطه است که آقا تو کدوم مسیری که امام رضا علیه السلام گفته قدم بردار، ما امروز داریم قدم برمی‌داریم. بعضی وقتا میشنویم یا حالا خودمون رو توجیه میکنیم که ما که نمیتونیم امام رضا بشیم، سخته، حتی مثلا نزدیک شدن به امام رضا علیه السلام هم سخته، ولی وقتی ریز بشیم توی صحبتهای حضرت، توی احادیثی که از حضرت برای ما نقل شده و به یادگار مونده، میبینیم یه سری نکات خیلی ریز و ساده هست که ما گاهی وقتا بی تفاوت ازش میگذریم، ازش غافلیم و میبینیم اگه اونا رو انجام بدیم دقیقا همونایی هست که امام رضا علیه السلام ازمون خواسته. نه خیلی وقتا نیاز به هزینه بالایی هست، نه نیاز به انرژی مثلا فوق‌العاده‌ای هست. میگم من مثالم زدم، مثلا امام رضا علیه السلام، حالا این صفت رو در همه ائمه میدیدیم، از امام صادق علیه السلام هم نقل هست که اینچنین بودن، میگفتن هیچ وقت حرف کسی رو قطع نمی‌کردن. یا مثلا امام رضا علیه السلام اگر حالا نیازمندی میرسید خدمتشون، ولو اندک آقا کرم میکردن، آقا عطا میکردن، یا امام رضا علیه السلام توی صحبتشون خیلی مراقب بودن که به کسی ظلم نکنن با حرفشون. میگم این مثالایی بود که من بخشای مختلف زدم از حضرت رضا علیه السلام. میخوایم از زبان شما بشنویم باز هم از این موارد، و ضمن اینکه یه تمرین خوب، یه تمرین خیلی حالا بلا کوچیک به ما یاد بدین که نزدیک بشیم به امام رضا علیه السلام، خودمون رو امام رضایی کنیم انشالله.
یه جواب مختصر و به قول ما طلبه ها مصداقی داره و یک جواب مقصود که من بخش دومش رو الان زمان ندارم.
بله.
ولی به صورت مصداقی قبل از اینکه مصداقش هم عرض کنم، خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی که بچه های جنگشون رو میشناسن،
خدا رحمت شد،
مرد بسیار شریفی بود، بارها محضر امام حجت علیه السلام رسیده بود. آیت بهاءالدینی بعد از مرگ این مکشوف شده، نه در زمان حیاتشون. آقای بهاءالدینی یک شخصیتی بود که وقتی می آمد حرم، در مقابل ظریف که قرار می گرفت، یاران ویژه ایشان بعد از مرگ مجاب به بازگویی بودن و شدن. وقتی که روبروی ظریف قرار می گرفت، سلام می کرد به حضرت رضا علیه السلام، از تو ظریف جواب می آمد و علیک السلام. و این مسبوق به سابقه هست در رفتارهای دیگران و حتی امامزادگان واجب و تعظیم هم علما و اولیای خدا این رو دیدن. در پاسخ به فرمایش شما به اختصار عرض میکنم، یه وقت هست ما مصداقی یک سلسله صفات رو انجام میدیم که شبیه به امام معصوم بشیم. مثلا همینطور که شما اشاره فرمودید، ما در تاریخ داریم وقتی سفره پهن میشد، عادت حضرت این بود اولا تنهایی نمیخورد، یعنی تک خور نبود. ما حدیث داریم برکت سفره این هست که خورنده بیشتری باشه. حضرت یک مجمره یا یک سینه بزرگ یا سینی بزرگ رو طلب می کردن و از هر نوع طعام، مثلا سبزی، حلوا، غذا، هر چه که بود، یه بخشی رو در این سینی می ذاشتن. در حین جدا کردن این آیات سوره مبارکه ولد رو می خوندند. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، انسان چن عقبه ها و گردن هایی در پیش داره. فک و رقبه، کسی رو آزاد کنید. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، طعام بدید به مردم، دلی رو شاد کنید. یتیما ذا مقربه، از خیشانتون، او مسکینا ذا متربه، فقرا و مساکینی که دورتر هستن، خیشان شما نیستن. یا یکی از صفاتی که شما اشاره کردید به نیکی، کلام کسی رو قطع نمی کردن، ابتدای به سلام بودن. حضرت رضا بسیار کزن قیز داشتن، حتی زمانی که اعتقادات ایشان رو و مقدسات ایشان رو زیر سوال می بردن، حضرت با تبسم، در عیون اخبار و رضا هست که حضرت گاهی با تبسم تأنی می کردن و پاسخ می دادن. خب پس یک راهش این هست که ما اون صفات و مصداق ها رو در خودمون کم کم تجلی بدیم. ما حدیث داریم اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اگر صفتی به نام حلم، بردباری در وجود تو نهادین نشده و در بین مردم به عنوان حلیم و شکیبا مشهور نیستی، فتحلم، خودت رو به شکل آدم های بردبار بزن، با آدم های صبور نشست و برخاست کن، مطالعه کن که چه کنی صبور بشی. فتحلم یعنی خب ما میخواییم حالا شبیه حضرت رضا علیه السلام بشیم. برای قسمت دوم عرایزم ارجاع میدم شما شنوندگان گرامی رو به این یک خط زیارت جامعه کبیره که انشاءالله همه امروز به نیت امام هشتم زیارت رو بخونیم. اونجا میگه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به وسیله شما خداوند دانش های فراتبیعی رو به ما داد و حتی دانش های طبیعی مثل کتاب طب الرضا، تغذیه، بهداشت رو چگونه حضرت مبسوط بیان کرده. جمله من و عبارت اصلی من اینه که در بخش دوم زیارت جامعه می فرماد و اصلح ما کان فسد من دنیانا،